ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم درباره ملاقات رئیس جمهور افغانستان با رهبر چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار بیشتر شده است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. آمریکا ویدیویی را به نمایش گذاشت که طبق آن ایران در حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان دست دارد. تفصیل خبرها. شمار تلفات حمله انتحاری در شهر جلال آباد افزایش یافته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت:
په دې پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي چې عمرونه د 10 کلونو څخه پورته دي شامل دي. همدارز په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان حوزه بیرختون ته لیږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خوګانی افزود وضعیت صحی 3 تنه زخمیان وخیم است. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به گردن گرفته است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان به شمول 2 سرکرده این گروه در این ولایت خبر می دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنی بغلان در یک پیام ویدیویی در این مورد بیشتر گفت.
پلیس قمندانی امنی ولایت بغلان و اهمیت ملی در ساحه ورسولی توشی عملیات را برانداختند که در نتیجه 5 نفر از مخالفین دولت کشته شدند که 2 نفر نیز از سر گروپان از یا در بین کشته شدگی ها بود.
طالبان مسلط تا هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در بغلان چیزی نگفتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید بیش از 250,000 مهاجر افغان فاقد اسناد امسال از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. IOM روز پنجشنبه گفت این مهاجرین از آغاز سال روان میلادی تا اوایل ماه جون به کشورشان عودت کردند. در خبرنامه گفته شده بسیاری این افغانها که تعدادشان به حدود 196,000 تن میرسد از ایران بازگشتند. به اساس پیشبینی سازمان بین المللی مهاجرت اضافه از 570,000 مهاجر افغان الا پایان امسال بنابر بحران اقتصادی در ایران از آن کشور به افغانستان باز خواهند گشت. بر مبنای آمار IOM بیش از 2.3 میلیون مهاجر افغان از سال 2012 میلادی به این طرف به کشورشان عودت کردند و در این حال اضافه از 350,000 تن در نتیجه جنگ در داخل افغانستان بیجا شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی امریکا ویدیو را نشر نمود که در آن گفته می شود سپاه پاسداران ایران در حمله بر 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان دست دارد. این تازه ترین اسناد است که طبق آن امریکا و متحدین آن ایران را در خشونت های اخیر دخیل می شمارند. قماندانی قوای مرکز امریکا روز 13 جون اظهار داشت ویدیو نشان می دهد که قایق های سپاه پاسداران ایران یک ماین انفجار ناکرده را از کنار یکی از کشتی های نفتکشی که مورد حمله قرار گرفته است دور می کند. کاپیتان قوای بحری امریکا بل آربان گفت طبق این ویدیو ساعت 4:10 بعد از ظهر قایق گشتی سپاه پاسداران ایران به یکی از کشتی ها نزدیک می شود و ماین انفجار ناکرده را انتقال می دهد. مقامات امریکایی به CNN گفتند وزارت دفاع امریکا به این باور است که این اقدام یک تلاش از سوی ایران بود تا مدارکی که در دست داشتن ایران را در این حملات ثابت می کند از بین ببرد. نمایندگی ایران در ملل متحد ادعای امریکا را در رابطه با دست داشتن ایران در این حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان بی اساس خوانده است. سفیر سرپرست امریکا در ملل متحد جانتان کوهن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تهدیدهای واضح ایران در منطقه برخورد کند. کوهن بعد از اجلاس عقب دروازه‌های بسته شورای امنیت به خبرنگاران گفت این حمله تهدید واضح ایران را به صلح و امنیت جهانی نشان می‌دهد. او افزود هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و مهارت آن را ندارد که این گونه دقیق عملیات نماید. یک تبع استرالیا که با کشتن 51 نفر در حملات بر 2 مسجد نیوزلند متهم است اتهامات بر خود را نپذیرفت. محاکمه نامبرده به تاریخ 4 ماه می 2020 تعیین شده است. برنتن تارنت که به 51 قضیه قتل، 40 قضیه تلاش قتل و تروریسم متهم است، روز جمعه در تمام اتهامات خود را بیگناه اعلان کرد. این مظنون 28 ساله از یک سلول خرد زندان در اوکلند از طریق ویدیو در محکمه اظهار شد. در محکمه ظاهر شد. وکیل مدافع او به نمایندگی وی درخواست بیگناهی او را به محکمه ارائه کرد. انتظار می رود که جریان کنونی محاکمه وی 6 هفته دوام کند. چند ماه قبل در نیوزیلند یک شخصی که با اسلحه مجهز بود بر نمازگزاران در دو مسجد در روز جمعه حمله کرده و ده‌ها نفر را کشته و زخمی ساخت. این حادثه در تاریخ نیوزیلند بزرگترین قتل دست جمعی به شمار می رود. و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز پنجشنبه گفت کشورش با وجود تهدید آمریکا تصمیمش را در زمینه خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی تغییر نخواهد داد. ایالات متحده آمریکا الا 31 ماه جولای به ترکیه مهلت داده است تا روی معامله خرید این سیستم دفاعی راکتی از روسیه غور کند. در غیر آن از اشتراک در پروژه جت‌های جنگی F-35 به رهبری آمریکا محروم خواهد شد. ترکیه پلان دارد که 100 فروند از این جت‌ها را نیز برای اردوی خیش خریداری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز چهارشنبه گفت امیدوار است ایالات متحده را ترغیب کند که از تهدیدش دست بکشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش گفته است که پکینگ اسلام‌آباد را برای همکاری در پروسه صلح افغانستان تشویق می‌کند. شی جین پینگ و محمد اشرف غنی عصر دیروز در حاشیه مجلس سازمان همکاری‌های شانگهای در پایتخت قرقیزستان دیدار کردند. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش همکاری پاکستان را در زمینه برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده و گفته است کشورش از پروسه همشمول صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، شی جین پینگ در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی وعده کرد که پکینگ اسلام آباد را تشویق می کند تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. این دو رئیس جمهور عصر دیروز پنجشنبه در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کردند. در این خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی صلح در افغانستان را به نفع تمام منطقه خوانده و نقش چین را در خصوص ایجاد اجماع منطقه‌ای در جهت مذاکرات صلح با طالبان مهم توصیف کرده است. طالبان تا حال حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. این بار اول نیست که چین از تلاش‌های صلح افغانستان حمایتش را ابراز می‌کند و بر همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. وانگ یی وزیر خارجه چین که اواخر سال گذشته میلادی برای اشتراک در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین به کابل آمده بود گفت کشورش حاضر است که برای بهبود روابط پرتنش کابل و اسلام آباد نقش میانجی را ایفا کند. در همین حال حلیم الله کوثری کارشناس مرکز مطالعات جنگ و صلح در افغانستان میگوید چین به دو هدف میخواهد طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند. اما به گفته کوثری نباید انتظار داشت که فشار کافی از جانب چین بر پاکستان وارد خواهد شد. یک هدف چین این است که فکر میکند افغانستان باثبات برای پالیسی های اقتصادی و اهداف چین در منطقه مهم است و به همین خاطر از این حمایت میکند که طالبان باید با حکومت بنشینند. هدف دومش این است که صلح در افغانستان برقرار شود تا زمینه برای خروج امریکا فراهم شود. چین در روشنایی همین دو هدف بر پاکستان فشار می آورد، اما اگر از چین این توقع برده شود که بر پاکستان به هدف فشار آورد که به اهداف خود توجه نکند، فکر نکنم که چین این کار را کند. پاکستان پیوسته گفته است از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و در جهت برقراری صلح در این کشور همکاری کرده است. اما مقام های افغان به سوی پاکستان با دیده شک نگریسته و می گویند این کشور باید در عمل نشان بدهد که خواهان تامین صلح در افغانستان است. قرار است رئیس جمهور افغانستان بنابر دعوت رسمی عمران خان صدر اعظم پاکستان در 27 ماه جون یعنی دو هفته بعد به آن کشور سفر کند. وزارت خارجه افغانستان گفته است در جریان این سفر محمد اشرف غنی به پاکستان درخواست برای همکاری عملی صورت خواهد گرفت.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می گوید که روند توزیع زمین در فاز چهارم شهرک صنعتی این ولایت با کندی پیش می رود. حمیدالله خادم رئیس این اداره می گوید با وجودی که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی بر تسریع روند توزیع زمین به صنعتگران تاکید کرده، اما زمین به این صنعتگران توزیع نشده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات موضوع را دنبال کرده است.
تاجران هرات در بخش سرمایه گذاری روی کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات علاقه‌مندی دارند، اما بررسی اسناد متقاضیان زمین با کندی پیش می‌رود. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که برخلاف هدایت رئیس شمرقنی برای توزیع زمین در فاز چهارم شرک صنعتی، اما بیروکراسی و سلیقه‌های شخصی در کابل باعث کندی در روند توزیع زمین برای تاجران شده است.
و ریاست پارک‌های صنعتی افغانستان زیر نظر یک کمیته چندگانه آغاز پروسس اسناد فابریکات و یا سرمایه‌گذارا در کابل آغاز کرده که یک تعداد از یا اسناد از یا تکمیل شده، پروسس شده و به شورای اقتصاد ارسال شده، ولی گفتم که به تی هست، بسیار کند پیش میره. این روند
فاز چهارم شرک صنعتی ایراد به 110 نمر زمین تقسیم شده است. 3 سال قبل 43 نمر زمین به سرمایه گذاران توزیع شد، اما نمرات باقی مانده تا کنون توزیع نشده است. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات بر روند توزیع زمین به تاجران در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
متاسفانه دیگه کاغذ پرنی زیاده در سطح مرکز، زمین هم آماده، ما نمیفهمیم که چی مسئله ایه که چرا زمین توزیع نمیشه. باید هرچی زودتر زمین توزیع بشه که ما انشالله تا بتونیم به خودکفایی برسیم. مردم ما زیاد علاقه مندی دارن که در بخش صنعت کار بکنم. امیدواریم که دولت هم اینا در این بخش حمایت کنه، پشتیبانی کنه.
بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معادن هرات، بیش از 400 کارخانه تولیدی در صفاز شرک صنعتی هرات ساخته شده است. حکومت افغانستان با ایجاد تسهیلات برای تاجران خواهد توانست که شمار کارخانه‌های تازه تأسیس در شرک صنعتی را افزایش دهد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد می‌گوید:
تقاضای ما از وزارت محترم تجارت ای هست تا در راستای تسریع روند طی مراحل اسناد فاز چهارم شهرک صنعتی اقدام جدی بکنند تا ما شاهد ازی باشیم که سرمایه گذاران ما با دریافت زمین به فعالیت های صنعتی روی بیارند.
شهرک صنعتی هرات از جمله بزرگترین شهرک های افغانستان قلمداد می شود. یک قسمت زیادی از کالاهای مورد نیاز این کشور در شهرک صنعتی هرات تولید می شود. اما در صورتی که جلو ورود کالای مشابه و کم کیفیت کشورهای خارجی گرفته شود، حجم تولیدات این شرک افزایش پیدا خواهد کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می رسد.